از تازه ترین خبرها در مورد پیامدهای سیل در ایران آگاه خواهیم شد. ادامه نابسامانی ها در مدیریت بحران بر اثر جاری شدن سیل.
شاهدیم که هنوز ما با این وضعیت دست و پنجه نرم می‌کنیم که به نظر میرسه نشون میده که هنوز ما از یک مدیریت جامع و یک پارچه‌ای مثل مدل خیلی از کشورها که در جهان وجود دارن و هر کسی پیش از اتفاق میدونه دقیقاً چه کاری در بحران باید انجام بده رو نداریم.
فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید اگر سپاه به وسیله آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد، نیروهای آمریکایی در خاورمیانه دیگر آرامش نخواهند داشت. با تحلیلگران گفتگو کردیم.
به نظر میرسه که دولت آمریکا در سالگرد خروج آمریکا از برجام تصمیم داره یک برگه جدیدی رو کنه و همونطور که بارها وعده داده بودن و تکرار کرده بودن یک تحریم جدیدی و یک فشار جدیدی رو علیه ایران شروع کنن.
اگر هم ترجیحشون جنگ نباشه ولی ابای چندانی هم ظاهرا از جنگ ندارن.
و برنامه هفتگی صدای دیگر همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. آخرین وضعیت استان خوزستان چگونه است؟ کار تخلیه 6 شهر این استان که از دیشب آغاز شده به کجا رسیده؟ بریم به سراغ همکارم مهرداد میردامادی که همکنون در استودیوست و خبرهای مربوط به سیل و پیامدهای اون رو دنبال کرده. آقای میردامادی، از شما بشنویم در مورد تخلیه 6 شهر استان خوزستان.
با طغیان رودخانه کرخه همونجور که میدونید و جاری شدن سیل، دستور تخلیه 6 شهر و بیش از 174 روستای پایین دست این رودخانه صادر شده. از مردم خواسته شده که شهرهای حمیدیه، سوسنگرد، رفی، ابو حمیزه و کوت سید نعیم رو به صورت کامل تخلیه کنند. سرپرست فرمانداری خرمشهر به خبرگزاری اینا گفته که 13 روستای غرب کارون در حوزه شهرستان خرمشهر در جنوب غرب خوزستان به علت امتداد در ساحل رودخانه کارون جزء مناطق پرخطر هستند. اما اینکه موضوع چه بوده و سد کرخه چه مسئله‌ای باهاش مواجه هست رو غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در مورد آخرین وضعیت این سد و دلیل دستور تخلیه شهرها به شبکه خبر اینطور گفته.
سد کرخه همچنان خروجیش بیش از 2000 هست و چون حجم سد رو به پر شدن بود، ما مجبور شدیم خروجی ها رو افزایش بیم تا 2500 متر مکعب بر ثانیه و این خب مشکلاتی رو برای ما پیش آورد و در این حال هم روستاهای زیادی رو تخلیه کردیم، شهرهایی در مرز خطر است. اما به شهرها هم اعلام کردیم که زنان، سالمندان و خردسالان خارج بشن.
خبرگزاری تابناک گزارش داده که جاده اهواز اندیمش زیر آب رفته و تعداد زیادی از دکل‌ها و تأسیسات برق در خوزستان دچار آب گرفتگی و خسارت شدند. به گفته علی ساری نماینده اهواز در مجلس، با وجود هشدار مسئولان تخلیه به طور کامل انجام نشده و با مقاومت مردم روبرو شده. در مورد عدم تخلیه شهرها استاندار خوزستان اینطور توضیح داده.
اکثرا تخلیه شدن، اما متاسفانه بعضی از روستاها، شهرها نه، اما متاسفانه هنوز افراد زیادی هم هستن که ترک نمی کنن، تخلیه نمی کنن. زنان و بچه‌هاشون رو فرستادن، خودشون موندن، یکی دو روستا زنان و بچه‌هاشون هم نگه داشتن که ما هرچی مذاکره کردیم، صحبت کردیم، خب معمولا خانی نشدن. اما از طریق هلال انور آذوقه و تعمیدات لازم رو در حد تمام اونها میرسونیم.
در همین حال علیرضا علیپور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز هم اعلام کرده که 3 سیل بند حاشیه رودخانه کارون در اهواز شکسته شده. حبیب الله سیاری فرمانده عملیات امداد ذوالفقار ارتش در خوزستان سطح آب گفته که سطح آب در حال بالا اومدنه و با توجه به اینکه سیلاب های دیگر استان ها به سوی خوزستان سرریز شده، آب پشت سطح ها افزایش پیدا کرده و باید هشدارها رو جدی گرفت. آقای سیاری گفته که 7 میلیارد متر مکعب آب پشت سد کرخه قرار داره و سدها نمیتونن آب بیشتری نگه دارن و باید آبهایی که وارد سد میشه رها بشه. رئیس پلیس راه خوزستان هم گفته که تردد در محور اهواز به شوش و بالعکس برای کلی خودروهای سبک و سنگین ممنوع شده. محور اهواز، ملاسانی، شوش در دسفول، اندیمش و بالعکس به عنوان محور جایگزین تعیین شده.
خب آقای میرنمدی، دیگر نقاط ایران در چه وضعیتی هستند اکنون، به ویژه استانهای لرستان و گلستان؟
در روزهای اخیر 23 استان کشور درگیر سیل و بارندگی شدید بودند در 48 ساعت گذشته. سطح آب در گمیشان پایین اومده مطابق آخرین گزارش ها، اما در آقلا سطح آب همچنان بالاست و نیروهای امدادی در تلاش هستند که با حفر خندق آب رو در سطح شهر پایین بیارن. سیل در لرستان فجایع زیادی به بار آورده، حجم وسیع از ساختمان‌های مسکونی و تجاری، مراکز عمومی و اداری در مسیر رودخانه کاملا به زیر سیلاب رفتن و خسارت‌های زیادی به شهرستان پل دختر و معمولان وارد شده. علیرضا کاکاوند، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، اعلام کرده که سیل به سیستم آبرسانی 152 روستای استان خسارت وارد کرده و در حال حاضر 74 روستا بدون آب هستند.
و مقام های حکومتی چه اظهار نظرهایی داشتن؟ چه میگن اصلا؟
رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی گفته که مصمم هستیم تا مقصران اصلی سیل‌های اخیر رو شناسایی کنیم و بخشی از تقصیر رو به گردن وزارت نیرو انداخته. در همین حال پزشکیان، نایب رئیس مجلس، گفته که امکان نداره دولت به تنهایی بتونه مشکل سیل زدگان رو حل کنه و کار باید به دست گروه‌ها و NGO‌ها سپرده بشه. در این حال هلال احمر اطلاعیه داده، گفته از صلیب سرخ آلمان، ترکیه و جمعیت هلال احمر کویت کمک غیر نقدی دریافت شده. صلیب سرخ روسیه، سوئیس و فرانسه در حال ارسال هستند، ولی در این حال بازم تاکید کرده که هیچ کمک نقدی صورت نگرفته و اصولا هیچ راهی برای ارسال کمک نقدی وجود نداره.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. میشنیدیم در مورد آخرین وضعیت استانهای مختلف درگیر سیل در ایران. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
این سیلی که پیش آمد، اتفاقاتی که چند روز گذشته در کشور ما پیش آمد و هنوز هم ادامه داره، بسیار تاسف‌آور و تاسف‌انگیز است برای هموطنانی که مبتلا شدند و آسیب دیدند. ولی از طرف دوم قضیه، ما با ریزش باران‌ها شاید صاحب یک جواهری شدیم که از نفت هم با ارزش‌تر خواهد بود در آینده. و خدمت بسیاری از دوستان میخوام عرض کنم، علارغم صحنه‌های زننده‌ای که پیش آمد در ایران، نشان داده شد که این سیاست سدسازی ایران شاید غلط نبوده. ما حدود بین 500 تا 600 تا سد ساخته شده که تا الان مقاومت کردن، و این نشان میدهد که دستگاه کشور ما، دستگاه فرهنگی سیاسی کشور ما، باید دوباره فکر کنند ما چقدر به تکنوکرات‌ها، حافظین محیط زیست، متخصصین محیط زیست، آبشناسان احتیاج داریم. و اینها وقتی به ایران میان، در ایران خدمت میکنن یا تمایل به خدمت در ایران دارن، اینها را عزیز بداریم و چارچوب فرهنگی مورد نیازشان را برایشان فراهم کنیم. خصوصا دستگاه محترم رهبری خواهش میکنم به این مسئله توجه کنند.
میخواستم تشکر و قدردانی کنم از همه هموطنان عزیز، خونگرم و مهربون ایران عزیزمون، از همه کسانی که به نحوی تونستن کمکی به سیلزده ها بکنن و اونایی هم که در توانشون نبود، دعاهاشون بدرقه راه این عزیزان بود. متاسفم برای حکومتی که واقعا تو این مراحلی که بحران کشور رو میگیره یا شهرهای مختلف رو میگیره، اینا واقعا کاری از دستشون بر نمیاد. اونها از سیلزده ها بیشتر مستأصل میشن و غافلگیر میشن. امیدوارم که مردم یادشون نره این هموطنان گلمون رو و همچنان کمک هاشون رو به دست این عزیزان برسونن.
یک عمر تو گوش مردم خوندن که آقا اگه ما نبودیم داعش میمد، ما باعث شدیم که مملکت امنیت بهترین کشور پر امنیت جهان باشه. عزیز من، کدام امنیت؟ اینا فقط برای اینه که پایه حکومتشون سست نشه. امنیت برای خودشونه، نه مردم ایران. امنیت زمانی ما میتونیم بگیم داشته باشیم که یه سیل، یه بارونی، یه اتفاق اینجوری که میفته، یک دیناری به کسی خسارت نخوره. اینا فقط برای حکومت خودشون هزینه میکنن. تمام.
0042 02 21 12 21 12. شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه. اگر سیل است، اگر دیگر اخبار روز هست یا هر چیز دیگری، این تلفن در اختیارتونه. نذارید که بی صدا باقی بمونید. تریبون آزاد رادیو فردا صدای شماست. و اما با گذشت بیش از دو هفته از سیل ویرانگر در بخش‌هایی از ایران، گزارش‌ها از ادامه نابسامانی در مدیریت این بحران در برخی از مناطق سیل‌زده حکایت دارد. اما در کنار نابسامانی مدیریت دولتی، بروز و یا حتی عدم وجود اعتماد در بین برخی گروه‌های اجتماعی و یا سوء استفاده بعضی افراد از وضعیت به وجود آمده، شرایط را برای حل بحران‌های طبیعی این چنینی دو چندان کرده. سوء استفاده از کمک‌های اهدایی و یا سرقت اموال افراد آسیب دیده از جمله مشکلاتی است که در روزهای گذشته در برخی مناطق سیل زده گزارش شدند. در این میان همکارم رضا جمالی، ارزیابی اردوان روزبه، خبرنگار حوزه بحران‌های اجتماعی ساکن واشنگتن را جویا شده است.
متاسفانه در کشور ما نحوه مدیریت مدل مدیریت جزیره‌ای هستش. حتی به نظر میشه علارغم اون زمان طولانی که الان ما در بحران هستیم، هنوز ارتباط جدی و کافی با هم دیگه ندارن و به تنهایی تصمیم میگیرن، و به همین دلیل که ما متاسفانه شاهد هدر رفتن توانمندی ها و هدر رفتن قدرتی که میتونه جلوی افزایش خسارت و رفع بحران رو داشته باشه رو میبینیم، و شاهدیم که هنوز ما با این وضعیت دست و پنجه نرم میکنیم که به نظر میرسه نشون میده که هنوز ما از یک مدیریت جامع و یک پارچه ای مثل مدل خیلی از کشورها که در جهان وجود دارن و هر کسی پیش از اتفاق میدونه دقیقاً چه کاری در بحران باید انجام بده رو نداریم.
آقای روزبه، به نابسامانی مدیریت دولتی اشاره کردید. در کنار مشکلاتی که الان در اون حوزه وجود داره، خبرهایی هم هستش که در بین خود گروه‌های از مردم، به خصوص برخیشون هم از همین آسیب دیدگان هستن، مشکلاتی بروز پیدا میکنه، از جمله ممکنه سوء استفاده هایی در استفاده از کمک های مردمی بروز پیدا کنه، یا عدم همکاری با سازمان های امدادی، و حتی تعدی و سرقت از اموال آسیب دیدگان گزارش شده. ارزیابی شما از این بخش از اتفاقات که پدیده‌های غیر عرفی و غیر اخلاقی هم هست چه هست؟
متأسفانه بر اساس تجربه شخصی که خود من دارم از زلزله برق، از سیل‌های مشابه، از زلزله رودبار و چیزهایی که امروز هم می‌شنویم و می‌بینیم، و از جمله این که در بعضی از سایت‌های اینترنتی مردم چادرهای کمک‌های هلال احمر رو و یه سری اقلام حمایتی رو برای فروش می‌ذارن، تعدادی از افراد شنیدن این خبرها و دیدن این صحنه متأسفانه خیلی غم‌انگیزه. البته این برمیگرده بخشش به عدم امنیت و اینکه در یک جامعه وقتی افراد احساس عدم امنیت یا فکر میکنن که به هر حال فرصتی برای مالندوزی براشون به وجود میاد که این فرصت معلوم نیست دفعه بعد کی باشه، ممکنه که این رو تسریع بکنه و این شرایط رو ایجاد بکنه. اما واقعیت اینه که این برمیگرده به نوع نگاه مردم به اخلاقیات. فراموش نکنید ما هر لحظه باید به خودمون تاکید بکنیم تمام این کمک ها از طریق کمک های مردم، از طریق جیب مردم هستش. به هر حال بودجه های دولتی برای این پروژه بسیار، برای این بحران ها بسیار اندکه، مخصوصا نسبت به حجم حادثه ای که اتفاق افتاده. کمک‌هایی که در این بحران‌های اقتصادی تومن و اندک اندک جمع شده تا تبدیل شده به یک چادر، و این قبل از رسیدن به دست کسی که نیاز داره متأسفانه در بازار فروخته میشه، و یا اینکه توسط افراد سوجو در شرایط موجود از همه امکانات استفاده می‌کنن برای اینکه حتی در این بحران هم بهره مالی ببرن. به نظر من این بخش عمده ایش، فارغ از این که ما چقدر در مدیریت این وضعیت موفق باشیم، برمی‌گرده به نگاه اخلاقی یک مردم، و فکر میکنم این تبعات خیلی بدی هم خواهد داشت. یعنی بی‌اعتمادی در بین خود مردم. حالا ما یه بی‌اعتمادی رو به طور مشخص ممکنه بین نهادهای دولتی و مردم گاهی احساس بکنیم که این برمیگرده به سبقه که به هر حال بعضی موارد پیش اومده که من الان واردش نمیخوام بشم، ولی این بی‌اعتمادی بین خود مردم و مردم میتونه یک بلای خیلی جدی باشه. و من پیشنهاد میکنم کسانی که در جامعه نقش کلیدی دارن، هنرمندان، اندیشمندان، ورزشکاران و افرادی از این دست، وارد این بحث بشن و تأکید بکنن و به مردم بگن که در واقع اینها میتونه چه خطراتی به لحاظ روحی و روانی و امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی در جامعه در بر داشته باشه.
آقای روزبه، یکی از مشکلاتی که در بحران‌های طبیعی در ایران بروز میکنه این هست که آسیب‌های اجتماعی در اون مناطق بحران زده بعداً بیشتر میشه. چرا؟
ببینید وقتی ما در بحران وارد میشیم، در وهله اول اگرچه مسئله حفظ جان اهمیت پیدا میکنه، به تبع شما یه سری مسائل در ذهن و در ساختار فکری آدم هم عوض میشه. آسیبی که به کودکان بعد از حوادث وارد میشه، به خصوص بچه‌هایی که دچار ترس میشن، دچار یک وحشت از عدم توازن میشن، دچار پرسش‌های خیلی زیادی میشن، که خب در این موارد اینها معمولاً تاثیر روحی خیلی شدیدی داره و آسیب‌های اجتماعی رو وارد میکنه. از یه طرف هم فراموش نکنید زنان متاسفانه بخش عمده از آسیب دیدگان اجتماعی بعد از این گونه حوادث هستن. من میخوام ارجاع بدم به زلزله بم که من در چند سال پیاپی از ساعت‌های اولیه زلزله شاهد این زلزله بودم و به مناسبت سالگرد اون برای به دفعات برای گزارش در منطقه رفته بودم. چیزی که بعد از یکی دو سال در اون منطقه خیلی روشن دیده میشد، مسئله تنفروشی توسط زنان بی سرپرست یا بد سرپرست بود که به خاطر تأمین هزینه‌های خانواده‌هاشون یا تأمین زندگیشون مجبور بودن انجام بدن و اینها بخش از اون آسیب‌های بعد از این بلایای طبیعی بود. متأسفانه به خاطر نوع مدیریت مردانه که در اینجور اتفاقات وجود داره، آسیب‌های اونا جدی گرفته نمیشه یا بهش پرداخته نمیشه یا سعی در رفع اونها نمیشه. لذا اینها به طرز جدی‌تری پس از یک بحران طبیعی با از دست دادن سرپرست، با از دست دادن امنیت جان به نام سرپناهی به نام خانه، با از دست دادن فرصت‌های شغلی، با از دست دادن نزدیکان ضربه پذیرتر میشن که خود به خود آسیب‌های اجتماعی در منطقه افزایش پیدا می‌کنه. به هر حال خونه وقتی خراب میشه ممکن است ظرف یک ماه، دو ماه، شش ماه یا یک سال ساخته بشه، ولی آسیب اجتماعی و آسیب روحی یک زن یا یک کودک یا یک بازمانده از این حادثه برش باقی میمونه تا سال‌های سال ممکنه نه تنها بمونه، بلکه به مرور باعث افزایش جرم، جنه و مسائلی از این دست در همون منطقه بشه.
اردوان روزبه، خبرنگار حوزه بحران‌های اجتماعی ساکن واشنگتن، در مورد ادامه نابسامانی در مدیریت بحران پس از سیل به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری گزارش‌های منتشره در روزهای گذشته که حاکی از تصمیم احتمالی واشنگتن برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی است را به اون واکنش نشون داده و گفته اگر آمریکایی‌ها دست به چنین حماقتی بزنن و امنیت ملی ما را به خطر بیاندازن، مطابق سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات مقابله به مصر را عملیاتی و در دستور کار قرار خواهیم داد. او جزئیات بیشتری اعلام نکرد، اما احتمال دارد که منظور او مشخصاً هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در عراق باشد. از سوی دیگه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در مورد قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و پیامدهاش برای نیروهای آمریکایی هشدار داده. از سوی دیگه مجلس شورای اسلامی هم در حال تهیه طرحی 2 فوریتی برای اعلام ارتش آمریکا به عنوان سازمان تروریستی است، در صورتی که نام سپاه در فهرست تروریستی قرار بگیره. و بشنوید که حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم دیروز یک شنبه به خبرنگاران گفت که به محض رویدادی از این دست از سوی آمریکا، نظامیان این کشور رو در کنار داعش در فهرست گروه‌های تروریستی اعلام می‌کنیم. مقام‌های آمریکایی هنوز واکنشی نشان ندادند و احتمال گنجانده شدن نام سپاه پاسداران در میان گروه‌های تروریستی هم از سوی وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز گزارش شده. با تمامی این واکنش‌های شدیدی که ایران نشون داده، رادیو فردا سری زده به کامران متین، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران و از این دو در مورد این واکنش‌ها و این احتمالات پرسیده است.
به نظر میرسه که دولت آمریکا در سالگرد خروج آمریکا از برجام تصمیم داره یک برگه جدیدی رو کنه و همونطور که بارها وعده داده بودن و تکرار کرده بودن یک تحریم جدیدی و یک فشار جدیدی رو علیه ایران شروع کنن. اگر قرار باشه این وعده رو جامعه تحقق بکوشه و واقعی بشه، به نظر میرسه که سایز و بزرگ بودن این تهدید و این فشار باید یک چیزی در حد اعلام سپاه به عنوان یک گروه تروریستی باشه که تقریبا برای اولین باری که بخشی از ارتش رسمی یک کشور به عنوان سازمان تروریستی اعلام میشه. منتها به عنوان کسی که کار مطبوعاتی کرده، تا زمانی که وزارت خارجه آمریکا رسما بیانیه صادر نکنه و نگه که ایالات متحده آمریکا و وزارت خارجه آمریکا و تیم کاخ سفید سپاه رو در لیست تروریستی قرار دادن، ما نمیتوانیم این موضوع رو هنوز اتفاق افتاده به تلقی کنیم. باید هنوز صبر کنیم، اما میشود روی عواقبش بحث کرد به لحاظ اینکه ممکنه دامنه تحولات زیاد رو در ایران ایجاد بکنه.
آقای کامران متین در بریتانیا، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر، از شما همین سوال رو میخوام بپرسم. شما تصور میکنید که تا چه اندازه محتمله و چرا؟ اگر فکر میکنید محتمله، چرا در این برهه زمانی آمریکا چنین تصمیمی میگیره؟ و به خاطر داشته باشیم برای شنوندگان گرامی رادیو فردا میگم که در مهر ماه هم چنین احتمالاتی داده شد و فرمانده کل سپاه پاسداران هم باز چیزی در همین حدودی که الان میگه گفت.
بله، خب این بار ظاهرا اونطور که رسانه‌ها میگن، خب چندین رسانه مختلف اینو گزارش کرده، از مقامات مختلف امریکایی نقل قول شده این مسئله. سناتور تد کروز، سناتور جمهوری خواه که خیلی پیشقدم این برنامه‌های به اصطلاح تحریم سپاه و کلا تحریم علیه ایران خیلی فعال بوده، این خیلی وقت در دستور کارش بوده. چند روز قبل براین هوکی از مقامات وزارت خارجه است اعلام کرد که حدود 600 سرباز امریکایی در عراق به دست نیروهای تحت حمایت سپاه پاسداران کشته شدن و اینها. همین ها نشون میده که این بار جدیه. این که چرا خب قبلا همین گفته شده ولی اجرا نشده، به نظر من به این دلیل بوده که خب دولت امریکا و مقامات امریکایی برای اولین بار خواهد بود که یک واحد نظامی، یک دولت رو رسما در لیست سازمان خارجی تروریستی قرار بدن. این لیست که در فکر میکنم دهه 80 و اینها ایجاد شد، اساسا برای به اصطلاح سازمان ها و نیروهای غیر دولتی در واقع تدوین شده بود و این اولین بار است که این چیزی رخ میده. در نتیجه خب طبیعتا اونها باید عواقب این مسئله رو مورد نظر قرار میدادن که چه عواقبی محتملا از این قطع بشه، مثلا کشورهای غیر دوست با آمریکا به عمل متقابل دست بزنن در رابطه با نیروهای مسلح آمریکا، یا به طور مشخص ایران چه واکنشی میتونه در سطح منطقه و اینا داشته باشه. خب همه اینها رو میبایست بررسی میکردن و این بار به نظر میرسه که خب تصمیم گرفتن این رو اعلام بکنن رسما دو فردا که روشن بخواهند بود.
آقای متین، از دیدگاه شما تفاوت قرار داده شدن سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا با قرار داده شدن نیروهای آمریکایی در کنار داعش در لیست ایران چه تفاوتی داره و اصولا هر کدام به چه معناست و چه تبعاتی برای دیگری داره؟
طبیعتا دولت امریکا به عنوان ابرقدرت، در واقع شاید تنها ابرقدرت واقعا فعال در سطح جهان، واکنشی که نشون خواهند داد به اینکه نیروهاشون به طور مشخص به این دلیل مورد حمله و تهدید واقع بشن، خب طبیعتا خیلی وسیع‌تر از چیزی خواهد بود که ایران احتمالا بتونه انجام بده. در هر صورت ایران سالهاست که در جاهایی که حضور نیروهای امریکایی رو به هر دلیل به ضرر خودش دیده، از طریق نیروهای تحت حمایت خودش به اصطلاح گواهش نظامی مختلف در سوریه، به خصوص در عراق یا جاهای دیگه حمله کرده. یعنی از این لحاظ امکانات عملی و انگیزه های مشخص ایران برای ضربه زدن به نیروهای آمریکایی تغییر چندانی نمی‌کنه. ولی خب با توجه به خروج آمریکا از برجام و به اصطلاح اون گروه خاصی که دور آقای ترامپ هستن، آقای پومپئو و به خصوص آقای تمپو و مشاور امنیت ملی آمریکا، اینها بسیار مایل هستن که این سیاست فشار حداکثر رو بر روی ایران تشدید بکنن. و یکی از استدلالات که میشه در این زمینه که چرا به طور مشخص میخوان سپاه پاسداران رو در این لیست قرار بدن، با توجه به اینکه تحریم‌های فعلی آمریکا بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران رو و نیروهای قدس سپاه پاسداران رو که قبلا در این لیست هم قرار گرفتن خب تحت تاثیر قرار داده، این است که ظاهرا این گروه به اصطلاح مشاورین آقای ترامپ نگران هستند که طبیعت مصالحه‌گرا آقای ترامپ شاید اون رو به سوی یک نوع مصالحه در آینده سوق بده، یا رئیس جمهور بعدی آمریکا ممکنه این انگیزه رو داشته باشه. اونا میخوان در واقع بحث هم آقای ترامپ هم جانشین احتمالیش رو بیشتر ببندن در رابطه با ایران، چرا که خب برگشت از همچین سیاست‌هایی خیلی آسون نیست، همچنان که مثلا برداشتن تحریم‌ها زمان می‌خواد یا گذاشتن دوبارهش بالاخره زمان می‌بره، همچین مسئله‌ای هم با توجه به سیاست در واقع خیلی پیچیده داخل ساختار سیاسی پیچیده آمریکا ممکنه خیلی زمان ببره. ولی مشکل اساسی این که بعضی از حداقل ناظرین بهش اشاره می‌کنن این هست که در این حال که دولت آمریکا ابزار مشخصی رو داره به کار میگیره علیه ایران که به اصطلاح خودشون تغییر رفتار رو در ایران ایجاد بکنن، ولی بازی نهایی آمریکا خیلی معین نیست. یعنی فرض بکنید اگر سپاه پاسداران به نوعی مثلا به نیروهای آمریکا در خلیج فارس یا جای دیگه حمله کرد، واقعا ایالات متحده در داخل ایران به نیروهای سپاه حمله خواهد کرد؟ اگر حمله بکنه آیا این رو در واقع اونا امکان یک جنگ تمام عیار رو با ایران مد نظر قرار دادن؟
این سوالی است که
خواهند شد یا نه،
دقایق دیگه بهش میرسیم. اما اجازه بدید که به سراغ خانم روستایی بریم. خانم روستایی، تفاوت قرار داده شدن سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا با قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در کنار داعش در لیست ایران چه تفاوتی داره و چه تبعاتی برای هر کدام از این دو کشور میتونه به بار بیاره؟ پاسخ شما رو بشنویم.
من فکر میکنم برای اینکه یک ارزیابی داشته باشیم از اینی که چه کشوری سپاه رو به عنوان یک گروه تروریستی معرفی میکنه و اینکه ایران چگونه میتواند و چه توانایی هایی دارد برای اینکه ارتش ایالات متحده آمریکا رو به عنوان گروه تروریستی تلقی کنه و هم ارز داعش باهاش برخورد کنه، فکر میکنم به حداقل چیزی که احتیاج داریم اینه که یک مقایسه بین بودجه سالانه ارتش آمریکا و بودجه دفاعی ایران داشته باشیم. میدونید که ارتش آمریکا در سال 2017 582.8 میلیارد بودجه سالانه بود، در سال 2018 643.3 میلیارد دلار بودجه ارتش آمریکا بود و برای سال 2019 686.074.048 میلیون دلار برای این کشور بودجه در نظر گرفته شده. اما بودجه‌ای که برای نیروهای نظامی ایران در نظر گرفته شده کمتر از میلیارد دلاره، به لحاظ اینکه توان اقتصادی ایران بیشتر از این نمیتواند بودجه اختصاص بده به سیستم دفاعی. یعنی اگر شما قرار باشه بودجه بیش از 686 میلیارد دلاری آمریکا رو با 20 میلیارد دلاری ایران مقایسه بکنید، به این میرسید که تقریبا بودجه ارتش آمریکا بیش از 18 برابر بودجه ارتش ایران هست. این در حالی است که اگر شما کمی دقت بفرمایید متوجه میشید که بودجه ارتش آمریکا حتی حدود 8 برابر ارتش روسیه و حدود 3 برابر ارتش چینه. این سایزها رو که شما مقایسه میکنید متوجه میشید آیا آمریکا میتواند سپاه ایران رو تحریم کنه در لیست تروریستی قرار بده؟ بله میتواند، سایز بودجه نظامی سالیانه میگه. اما اینی که آیا ایران میتواند ارتش آمریکا رو با این ادبیاتی که در ایران و در مجلس گفته میشه به عنوان مثلا یک ارتش تروریستی یا هم ارز داعش قرار بدن، قطعاً چنین اتفاقی نمیفته. به لحاظ اینکه ارتش آمریکا تقریبا قدرتمندترین تشکیلات نظامیه که در طول تاریخ بشر خوب یا بد، زشت یا زیبا، موفق یا غیر موفق، ما بپذیریم یا نپذیریم، در هر حال ارتش آمریکا قدرتمندترین ارتشی که تاکنون در تاریخ بشر شکل گرفته. در حال حاضر اگر شما توان مجموع توان نظامی که در ایران وجود داره، یعنی سپاه و ارتش رو با هم مورد ملاحظه قرار بدید، در درجه اول اگر با کشورهای اطراف مقایسه کنید ببینید که بودجه ارتش ایران اصلا بودجه بزرگی نیست، حتی از عربستان سعودی هم بسیار کم.
اجازه بدید که به سراغ آقای کامران متین در بریتانیا، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر بریم. آقای متین، تا چه حد دو کشور ایران و آمریکا به نظر شما و از دیدگاه شما مایل به درگیری هستند و اصولا آماده درگیری هستند؟
به نظر من جمهوری اسلامی ایران با توجه به وضعیت اقتصادی وخیمی که در شرط، با توجه به فاجعه‌های طبیعی که رخ میده و ناکامی و در واقع ناکارآمدی دولت در برخورد مثلا با مسئله سیل یا زلزله کرمانشاه سال گذشته، اینها کلا افکار عمومی و مردم در ایران بسیار نگران هستند و ناراضی هستند از وضعیت موجود. حالا اگر به این جنگ هم اضافه بشه، خب دو حالت مطالعه. یک حالتش اینه که خب خیلی وقتا وقتی که جنگ خارجی رخ میده، دولت میتونه احساسات ملی‌گرایانه مردم رو بسیج بکنه و مشکلات داخلی رو منتسب بکنه به یک جنگ خارجی که بهش تحمیل شده و اینها، و به یک نوعی در واقع خودش رو از مخمصه نجات بده. مثلا در جریان جنگ ایران عراق ما تا حدودی این رو دیدیم که مشکلات داخلی رو بالاخره مردم در تحتی تحمل میکردن. ولی در وضعیت فعلی به نظر من این احتمال خیلی کمه که جمهوری اسلامی بتونه از این مثلا پروژه استفاده بکنه، به دلیل اینکه خب ایران 30 سال از جنگ ایران عراق گذشته و مسئله فساد، مسئله ناکارآمدی، مسئله حیف و ملهای خیلی بزرگ، مسئله صرف بودجه خیلی بزرگ در کشورهای منطقه دور از ایران، در حالی که مردم در ایران برای تامین اولیه ترین اقلام زندگیشون در گریبان هستن و اینها، خب سخت میکنه این مسئله. از اون طرف ولی خب هیئت حاکمه فعلی در آمریکا هرچند سیاست رسمیشون به اصطلاح سیاست فشار حداکثری هست، ولی اشتهای این حکومت، این دولت در مقایسه مثلا با دولت آقای اوباما برای درگیری نظامی به نظر میرسه بسیار بیشتر از اونها بوده باشه. یعنی اگر هم ترجیحشون جنگ نباشه، ولی ابای چندانی هم ظاهرا از جنگ ندارن. یعنی خود این تصمیم که قرار گفتن فردا اعلام خواهد شد، به نوعی باید حتما مسئله احتمالی جنگ رو در جریان تصویبش مد نظر قرار داده باشن، وگرنه خب خیلی غیر منطقی به نظر میرسه که این احتمال رو رد کرده باشن. ولی من فقط می‌خواستم اینم اضافه بکنم که این که مثلا ایالات متحده در هفته‌های اخیر با دولت عمان قراردادی بسته که بتونه از بنادر عمان برای نیروهای نظامیش استفاده بکنه، خودش حاکی از این آماده سازی‌ها هست، چون عمان در بیرون تنگه هرمز قرار داره. در نتیجه ناوگان آمریکا و کشتی‌های این دولت میتونن در واقع عبور و مرورشون رو کمتر بکنن، یعنی ضمن اینکه در حوزه خلیج فارس خواهند بود، ولی لازم نیست که از این تنگه به طور مکرر استفاده بکنن برن و برگردن. اینها در نتیجه خب تماسشون یا رویاریشون با نیروهای ایران هم به تبع اون کمتر میشه. یعنی به نظر میرسه حتی در سطح نظامی هم یک سری تمهیدات دولت آمریکا قبلا بهش متوسل شده قبل از اینکه این تصمیم رو اعلام بکنن.
و خانم روستایی، دعوت میکنم که شما هم به این سوال پاسخ بدید که وضعیت در خلیج فارس به چه صورت خواهد بود، نه اینکه ناوهای آمریکایی و ناوچه‌های سپاه پاسداران مرتب باید با هم در تماس باشن، گزارش‌های گفتگوهای اجازه‌های باید رد و بدل بشه، در صورتی که این آن را در لیست تروریستی بگذارد و او ایران در لیست تروریستی بگذارد، چگونه ممکنه که این ارتباطات بتونه برقرار بشه و چه بر سر این وضعیت خواهد آمد و آیا احتمال درگیری وجود داره و اگر هم هست اصلا دو کشور آماده این هستند؟
نکته مهم اینه که سال آینده نوامبر انتخابات آمریکاست و دولت ترامپ تا اون زمان باید یه برگ آس داشته باشه. تا کنون برگ آس ایشون در ارتباط با کره شمالی و ایران هیچ کدوم جواب قطعی نداده، احتمالاً کره شمالی جواب نخواهد داد. در مورد ایران هم تحریم ها منجر به یک اتفاق جدی در ایران نشده و در واقع سیستم ایران توانایی این رو داره که به نظر میرسه که تمام فشارها رو یک جورهایی در خودش حل میکنه. در نتیجه به نظر میرسه که تصمیم گرفته شده که یک فشار فوق‌العاده به ایران وارد بشه و این فشار به نظر من میتواند با اعلام تحریم سپاه باشه. در این صورت میشود گفت اتفاقی که داره میفته در خلیج فارس پهن کردن یک تور و یک تله برای نیروهای نظامی ایرانه و این ممکنه یک درگیری باشه به صورت سوری اتفاق بیفته، اما عملا در واقع یک توجیه قانونی و حقوقی به ترتیبی برای آمریکا ایجاد میشه تا بتواند یک درگیری کاملا دقیق و حساب شده رو در منطقه ایجاد کنه. من خاطر یادآوری میکنم که یه یادداشتی از من در رادیو فردا منتشر عملیات آخوندک در تنگه هرمز تکرار میشود یا نه. 33 سال پیش به بهانه اینکه یک ناو آمریکایی به یک مین ایرانی هم برخورد و اون ناو داشت غرق میشد، در واقع ارتش آمریکا طی یک روز از صبح تا بعد از ظهر تقریبا هر آنچه از شناورهای ایران در دستش بود برای دو سه تا از تکوهای خیلی مهم ایران رو زد. توانایی این دو طرف کاملا متفاوته و توانایی ارتش آمریکا خب واقعا مطلقه در منطقه خلیج فارس. در نتیجه احتمالاً ایران دو راه داره، یا مجبور میشه سکوت کنه و هر اتفاقی که میفته بپذیره، تسلیم بشه، و یا این درگیر بشه که ارتش آمریکا به شدت از این آپشن استقبال میکنه که یک درگیری اتفاق بیفته و این درگیری منجر به درگیری های بعدی و سریالی و زنجیره‌ای خواهد شد. و دولت آمریکا معتقده یا امیدوار هست که پس از یک چنین درگیری های زنجیره‌ای آن موقع ممکنه یک فشار بسیار جدی به تهران وارد بشه. تهران یا مجبور به مذاکره بشه یا تسلیم بشه یا منجر به یک موتاسیون و تغییر تحول سیاسی خیلی قابل توجه در تهران اتفاق بیفته. و اون موقع آقای ترامپ یک آس یا و یک برگه خیلی مهم داره در انتخابات سال آینده ازش استفاده کنه. اما در مجموع به نظر میرسه که یک تور و یک دام خیلی بزرگ برای نیروهای نظامی ایران داره در منطقه خلیج فارس طرح میشه و در صورت که ایران واردش بشه قطعا بازنده است و اصلا تردیدی در این وجود نداره.
احتمال گنجانده شدن نام سپاه پاسداران در میان گروه‌های تروریستی، آنچه که از سوی وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش شده، احتمال داده شده که سپاه پاسداران روز دوشنبه امروز و یا فردا سه‌شنبه در این لیست قرار بگیره. با دیدگاه کامران متین، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و همچنین فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران آشنا می‌شدید، در میزگردی درباره هشدار وزیر امور خارجه ایران و تهدید فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی برای اعلام ارتش آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی در صورتی که نام سپاه در این لیست قرار بگیره، مقامات آمریکایی هنوز واکنشی ابراز نکردند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وعده داده در صورت پیروزی مجدد در انتخابات و رسیدن به مقام نخست وزیری برای بار دیگر، شهرک های یهودی نشین در سرزمین های اشغالی کرانه باختری را به خاک اسرائیل ضمیم میکند. فلسطینی ها در تلاشند تا کشور مستقل خود را در کرانه باختری، باریکه غزه و بیت المقدس شرقی، مناطقی که در سال 1967 یعنی 52 سال پیش توسط اسرائیل اشغال شده، بنا کنند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا درباره گفته های اخیر بنیامین نتانیاهو با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، گفتگو کرده و نخست از او درباره زمینه های بیان چنین صحبتی پرسیده.
به نظر میاد که آقای نتانیاهو این اظهارات اخیرشون بیشتر شعارهای سیاسی هستند تا یک قول جدی، چون ما میدونیم بله هیچ نخست وزیر اسرائیل تا الان همچین قولی به رای دهندگان نداده، ولی از یک نظر هم میدونیم که آقای نتانیاهو اگه همچین کاری بکنه به احتمال زیاد میتونه باعث ناخشنودی و حتی میشه خشن شدن دولت آقای ترامپ بشه، چون آقای ترامپ الان دولتش در حال تهیه کردن یک برنامه جدید صلح هستش، توصیه جدیدی هستش، و اگر آقای نتانیاهو بیا تمام این شهرک ها رو، حتی اونهایی که غیر قانونی هستن بر اساس قوانین اسرائیل، اونها رو منظمن بکنه، خب این برنامه آمریکا رو کاملا میشه گفت تقریبا فلج خواهد کرد و این باعث خدشه‌دار شدن روابط بین اسرائیل و آمریکا خواهد شد، که به نظر من آقای نتانیاهو از اون آگاه هستش و این کار رو نخواهد کرد. ولی در این حال آقای نتانیاهو میدونه که احزابی که راستگرا از حزب لیکود هستن چنین اهدافی دارن، پس در حال حاضر میخواد از اونها سبقت بگیره و با این قولش میخواد رأی کسانی که میخوان به این احزاب رأی بدن رو به حزب لیکود جذب بکنه.
اشاره کردین به اقدام احتمالی آمریکا، اما میدونیم که دولت آقای ترامپ حامی سرسخت سیاست‌های آقای نتانیاهو بوده، به ویژه در اعلام اخیرش برای رسمیت شناختن بلندی‌های جولان. فکر نمی‌کنید که ممکن آقای نتانیاهو در این زمینه هماهنگی‌هایی با دولت آقای ترامپ انجام داده باشه؟
من بعید میدونم. ببینید مسئله جولان کاملا فرق میکنه با مسئله کرانه باختری رود اردن. مسئله کرانه باختری هنوز مسئله هستش که برای آمریکا مهم هستش. مسئله فلسطین با وجود اینکه آقای ترامپ روابط بی سابقه با دولت آقای نتانیاهو داشته، ولی در حال حاضر آقای ترامپ در حال
تدارکات یک توصیه یک برنامه جدید هستش برای صلح بین اسرائیل و فلسطین که تمام رؤسای جمهوری اسبق آمریکا که در کاخ سفید بودن. و اگر آقای نتانیاهو بیاد همچین کاری بکنه، به نظر من حتی آقای ترامپ با مخالفت شدید خواهد کرد، چون هیچ اگه شما بیاید تمام شهرک ها رو فردا آقای نتانیاهو بیاد منظمن بکنه، این یعنی که حدود 60% حداقل بیشتر 70% کرانه باختری تعلق به اسرائیل خواهد داشت. خب پس یعنی این چی؟ یعنی چی؟ فلسطینی‌ها پس چی برگردن؟ به اصلا چه اعتنایی لازمه بکنن به برنامه صلح آقای جان؟ پس به نظر من این بعید هستش که آقای نتانیاهو همچین برنامه‌ای رو با آقای ترامپ میشه گفت تنظیم کرده باشه.
احتمال یک واکنش عملی رو نمیده آقای نتانیاهو که اگه بخواد واقعا این کارو انجام بده از جانب گروه‌های فلسطینی ببینه از قبیل افزایش بیشتر تنش‌ها.
ببینید اگه با من بخوام واقع‌بین باشم بگم که الان تقریبا از دیدگاه نظامی فلسطینی ها کاری نمیتونن بکنن که اسرائیل رو تحت فشار بیارن. قدرت نظامیشون خیلی کم هستش. دوم، من حماس الان منافع خودش رو داره و به خاطر منافع خودش که از منافع فت جدا هستش، سازمان آزاد بخش فلسطین الان داره به یک توافق با اسرائیل میرسه. چیزی که مهم هستش از هم در صدر اول و مکان اول واکنش آمریکا هستش که بسیار مهم هستش برای اسرائیل، از همه از تمام واکنش کشورها و گروه‌های دیگه مهمتر هستش، حتی از فلسطینی‌ها میتونه باعث خشم آقای ترامپ بشه. دوم، مثل واکنش سازمان اتحادیه اروپا، اگر آقای نتانیاهو همچین کاری بکنه، به نظر من به بایکوت اسرائیل در کشورهای اروپایی و فراموش نکنیم اروپا بزرگترین شریک تجارت اسرائیل هستش، باعث بایکوت شرکت‌های اسرائیلی بشه که اونم میتونه فلج کننده باشه برای اسرائیل. بنابراین من فکر نمی‌کنم که در حال حاضر آقای نتانیاهو چیزی بیشتر از یک شعار سیاسی باشه برای جذب کردن آرای گروه‌های راستگراتر از ایشون. ایشون به دنبال ضعیف کردن گروه های راستگرا هستن که با لیکود دارن رقابت میکنن و این هدف اصلی اظهارات اخیر ایشون هستش.
با دیدگاه میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، آشنا میشدیم که به پرسش های بابک غفوری آذر از رادیو فردا پاسخ میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از عصر امروز دوشنبه آغاز می شود که طی آن دو نماینده از سه نماینده ایران در این رقابت ها برابر حریفان به میدان می روند. در گروه آ، ذوب‌آهن ایران که در دو هفته گذشته بهترین نتیجه را از میان نماینده های ایران داشته، در دبی با الوصل امارات دیدار می کند. ذوبی ها در دو مسابقه گذشته یک تساوی خانگی برابر از زورای عراق و یک برد شیرین و مهم خارج از خانه مقابل النصر عربستان کسب کردند و با 4 امتیاز در رتبه دوم گروه ایستادند و برد بازی امشب برابر حریف اماراتی راه صعود آنان را هموار خواهد کرد. علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن در گفتگو با سیما در مورد مسابقه با الوصل مختصر و کوتاه گفته:
خداوند متعال شکر می‌کنیم، مسیرمون مسیر سختیه، باید حتما ادامه بدیم.
در بازی دیگر روز دوشنبه، استقلال ایران در گروه سی در شهر دوحه در یک نبرد مهم و سرنوشت‌ساز با الهلال عربستان مسابقه خواهد داد. آبی‌های پایتخت با یک تساوی خانگی برابر العین امارات و یک شکست مقابل الدوحیل قطر با یک امتیاز قرنشین جدولند و برد و کسب 3 امتیاز بازی برابر حریف عربستانی آنان را در جدول گروه سی نگه می‌دارد. و پرسپولیس سومین نماینده ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان سه‌شنبه شب در دبی با الاهلی عربستان دیدار خواهد کرد. در خبر دیگری در مورد لیگ قهرمانان، سایت AFC بعد از یک نظرسنجی گل آندرانیک تیموریان بازیکن سابق تیم استقلال ایران به بوریرام تایلند در شهریور 1392 که از فاصله 40 متری به ثمر رساند به عنوان زیباترین گل تاریخ لیگ قهرمانان این قاره معرفی کرد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در دیدار با سفیر این کشور در مالزی در مورد انتقال دلارهای ایران از AFC رایزنی کرد. به نوشته سایت تابناش، در این نشست مهدی تاج در گفتگو با خانم مرضیه افخم ابراز امیدواری کرد با توجه به موضوع تحریم‌های بانکی جمهوری اسلامی راهی پیدا شود تا مشکل انتقال وجوه دلاری کنفدراسیون فوتبال آسیا به حساب فدراسیون فوتبال ایران حل شود. و از بندر انزلی خبر رسیده قوی سپید انزلی تیم فوتبال ملوان که چند فصلیست در لیگ دسته یک حضور دارد و با مشکلات عدیده‌ای روبروست، با جذب حامی مالی خرج سفرهایش به استانهای مختلف برای مسابقه جور شده. قوی سپید انزلی روزگاری در فوتبال ایران سری در میان سرها داشت و یک مدعی درجه اول بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خوب عزیزان، 0042-02-21-12-21-12 پیامگیر رادیو فرداست و شب و روز در اختیار شماست. در مورد جاری شدن سیل در ایران، پیامدهای اون، احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، تهدید فرمانده سپاه پاسداران در همین مورد و اینکه نیروهای آمریکایی در غرب آسیا رو به همین دلیل تهدید کرده، شما تصور میکنید که نظری داشته باشید یا در مورد هر چیز کوچک و بزرگ دیگری که در خانه و کاشانه و کوی و برزنتون رخ میده؟ همه رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد در صفحه پخشه. شب و روزتون بخیر. صدای دیگر،
صدای زنان.
این روزها حتما خبرهای سیل را شنیده اید، شاید فیلمهایش را هم دیده باشید، اما حالا فقط به این صدا گوش کنید. زنی نشسته در گل، دستانش را به سوی خانه یک سر آوارش تکان می دهد و ناله می کند.
رنج ببرم، آی خدا همه زندگی من را برد، آی هیچ نهارم که با سملا را بکنم.
این یکی صدای زنی بود نشسته در دشت گلالود، خانه ای در دور دست را نشان می دهد که دیگر نیست.
تمام زندگی منم آی خدا.
با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. سال هاست که میگویند زنان و کودکان بیشترین آسیب ها را در هنگام حوادث طبیعی میبینند. زندگی و امنیت آنها به خطر میافتد و با بحران های متفاوتی روبرو میشوند. سال هاست که میبینیم چگونه زنان در بحران های طبیعی رها میشوند، تنها میمانند. زلزله بم، زلزله سردشت و حالا سیل در گلستان، مازندران، لرستان، خوزستان و شاید تا یکی دو روز دیگر نام چند استان دیگر هم اضافه شود. در این میانه، در حالی که کمک ها از شهرها و روستاهای کمتر آسیب دیده به سوی مناطق بحرانی سرازیر شده است، در شبکه‌های اجتماعی فضایی دیگر حاکم است. در میانه فقدان آب شرب و غذای کافی و پمپ تخلیه آب، مسئله نیاز زنان است به لوازم بهداشتی. همان نوار بهداشتی که زنان از حدود 12 سالگی تا سالهای طولانی هر ماه به آن نیاز دارند. زنانی با خونریزی کمتر یا بیشتر، قاعدگی منظم یا نامنظم. همین زنانی که صدایشان را شنیدید که چگونه مویه می کردند، جز آب و غذا به بهداشت و نظافت هم نیاز دارند، در سرزمینی که گل آن را فرا گرفته است. دکتر الهام سامانی، متخصص زنان و زایمان از دانشگاه ییل در ایالت کانتیکت آمریکا، مهمان برنامه ماست. خانم دکتر سامانی، آیا اساساً مسئله پریود زنان مسئله با اهمیت در بحران‌های طبیعی تلقی میشه؟
قطعاً هیچ چیزی جای اون نوار بهداشتی یا اون پدای استاندارد بهداشتی رو نمیگیره. من نگران خانوما هستم توی این جریان سیل بیشتر از سایر قشرها، حالا بچه‌ها یا اونایی که مسن‌ترن، چون که ما با یه سری مشکلاتی مواجهیم، یکی این که همین پریود خانم ها و اینکه نوار بهداشتی به دستشون برسه، چون اگر که نتونن تامین کنن باید منتظر یه سری عفونت و یه سری عوارضی از این قصه باشیم. من یکم هم نگران خانمای باردارم، حالا فکر میکنم چون بحثتون رو نیست، ولی در هر حال خیلی با توجه دقیق بشه.
چرا خانم های باردار هم میتونن در خطر باشن؟
خاطر اینکه اگر توی 3 ماه اول باشن، اگه دچار سقط ممکنه بشن، باز یه سری درمان‌ها و یه سری منیجمنت های لازم دارن، یه ذره نکات بهداشتی توشون حساس‌تر، زودتر عفونت میگیرن، خیلی زودتر به عفونت‌های مثل عفونت ادراری یا عفونت‌های زنان مبتلا میشن و اون ممکنه بارداریشون رو به هم بزنه، دچار عواقب بدتری بکنه.
در صورتی که زنی دسترسی به لوازم بهداشتی و نوار بهداشتی نداشته باشه، چه توصیه‌ای میشه بهش کرد، مخصوصا با توجه به اینکه آب آشامیدنی وجود نداره، آب سالم وجود نداره و مردم برای رفع نیازهای روزانه‌شون از اون آب‌های گلالود استفاده میکنن؟
از همه بهتر نوار بهداشتیه، ولی اگر که در دسترس نبود، گاز استریل گازهایی که توی مرکز درمانی به عنوان گاز استریل استفاده میشه اونا رو هم میتونن استفاده کنن، ولی خب اونا نفوذ داره، یعنی که ممکنه لباسشون هم آلوده بشه. خوبیه نوار بهداشتی اینه که نفوذ ناپذیره تقریبا اون لایه هاش و باعث میشه که خب بقیه لباس ها اینا خیلی آلوده نشه. برای شستشو خب آب شور یا آبی که واقعا مشکل جل آلودگی نداشته باشه از همه چی بهتر، اگر آب معدنی میشه به دستشون رسون. یه کار دیگه، یه سری دستمالای مرطوب کننده هست ضد عفونی برای واژینال، اونا هم خیلی میتونه کمک کنه که هم کوچیک‌تره، یعنی جابجایی‌ش راحت‌تره، هم این که برای ضد عفونی یا برای تمیز نگه داشتن کلا خوبه.
آره من خیلی سوال برام هست که آیا این کاپ‌های واژینال در ایران در دسترس هست یا نه، و اگر در دسترس باشه چقدر اونها میتونه مؤثر باشه توی شرایطی که آب زیادی برای شستشو وجود نداره.
کاپ واژینال هم خیلی انتخاب خوبیه اگر که بتونن تامین کنن، اونم خیلی کمک می‌کنه، مخصوصا به خانمایی که یکم وزنشون بیشتره یا یکم خونریزی قاعدگیشون بیشتره. کاپ خیلی بهشون کمک میکنه اگه بتونن براشون تامین کنن. خب بالاخره چیز بهداشتی مخصوصا برای خانم ها، چون که اون قسمت واژینال خیلی اکسپوزه و توی دوران قاعدگی هم خیلی راحت تر عفونت رو میگیره، حتما جزو اولویت های بهداشتی باید باشه. الان اون کاپ هم اگر که در دسترسه که عالیه.
ایجاد این امنیت بهداشتی برای زنان، یعنی در دسترس قرار گرفتن لوازم بهداشتی براشون، چقدر میتونه رو امنیت روانیشون در چنین شرایطی تاثیرگذار باشه؟ اصلا ربطی به هم داره یا نداره؟
خیلی زیاد تاثیر داره، یعنی که خب نباید ایگنور بشه این قسمت. متاسفم که بیشتر وقتا هست میشه مسائل زنان، ولی خیلی باید هایلایت بشه که الان حالا خانما و مثلا دخترای جوان که اینا الان سیکلای ماهانه دارن و باید حتما نیازهای بهداشتیشون تامین بشه، چون که بعدن اون عوارضی که پیش میاد خانواده رو در بر میگیره، یعنی به هر حال اینا خب توی رابطه ها هستن، توی فامیلی هستن، بنابراین این باید جزو اولویت باشه 100%. اینی که مطمئن باشن که نوار بهداشتی یا اون کاپ ها در دسترسشون هست و میتونن نظافتشون رو رعایت کنن تو اون دوران خیلی اضطرابشون رو کم میکنه. و اینکه چون الان احتمالاً درگیر یه سری عوارض این بحران سیل هستن، لااقل اون بخش بهداشتی فردیشون رو بتونن حفظ کنن، قطعاً اون اضطراب و نگرانیشون کمتر از وقتیه که به اینا توجه نشه.
با سپاس از دکتر الهام سامانی. اما به شبکه‌های اجتماعی بازگردیم، جایی که در آن مردان میگویند زنان در انتخاب میان نان یا نوار بهداشتی حتما نان را انتخاب میکنند، و یا گروه دیگری که تاکید بر تامین نیازهای بهداشتی زنان را جریانی برای ایجاد نابسامانی در امدادرسانی میدانند. از سودراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، میپرسم که چرا همچنان مسائل بهداشتی زنان برای مردان غیر قابل درک است؟
واقعیت اینه که ما در جوامعی زندگی میکنیم که به شدت جنسیت زده هستن و بدن زن و هر موضوعی که مربوط به زنان باشه، چه حقوقشون باشه چه سکشوالیتشون باشه، همیشه در درجات اولویت دوم به پایین قرار میگیره. در واقع اون چیزی که ما دیدیم در شبکه‌های اجتماعی اینه که مردانی که تا به حال حتی یک بار هم در زندگیشون تجربه خونریزی قاعدگی و عفونت‌های مربوط به بدن منتسب به زنان رو ندارن، شروع کردن توضیح دادن اینکه اصلا این موضوع اولویتی نداره. شما اگه بخواد یک محموله حاوی غذا بفرستید و مثلا نوار بهداشتی، کدومش رو انتخاب میکنید و طبیعیه که شما غذا رو انتخاب میکنید. در واقع اونا هیچ ایده ای از بدن زن، سکشوالیته زن و اصلا عفونت هایی که ممکنه در یک شرایط بحرانی اینچنینی بدن زنان دچارشون بشه و بعد تبدیل به یک اپیدمی بیشتری بشه ندارن و به خودشون این اجازه رو میدن. این اجازه رو کی میده؟ این اجازه رو فضای جنسیت زده و سیستم جنسیت زده میده که سالهای سالی که ما باهاش درگیر هستیم و خودش رو در موارد مختلف نشون میده، چه در موارد موضوعی که همچنان داره تابو تلقی میشه، مثل پریود، مثل نیازهای ویژه زنان، مثل آزار جنسی زنان، و ما هر روز باید باهاش دست و پنجه نرم کنیم.
اما خانم راد، به نظر شما ریشه این ماجرا چه هست؟ کشورهایی که احتمالاً مسئله کمتری در این مورد دارن چه کردند که دانش مردان رو در این زمینه بالا ببرن و اون فضای جنسیت زده ای رو که شما در موردش حرف میزنید رو کاهش بدن؟
تجربه نشون میده که تو کشورهای مختلف آموزش‌های همگانی وجود داشته، فارغ از اینکه جنسیت مخاطب چه کسیه، این آموزش‌ها داده شده. همین که شما در تلویزیون مثلا تبلیغات نوار بهداشتی می‌بینید یا وسایل مربوط به بهداشت زنانه یا حتی بهداشت مردانه رو می‌بینید، این سطح آگاهی همگانی رو در مورد بهداشت انسانی در واقع بالا می‌بره. و بعد هم از طرف دیگه مثلا ما تجربه‌ای داشتیم در کشورهای مثل آلمان که پناهنده پذیر هستن، افرادی که از کشورهایی که در اونجا سکشوالیته یک تابو وارد اون کشور شدن، به طور خاص مردان اون جوامع، من به طور خاص اشاره میکنم به مردانی که از کردستان، از عراق، از ایران وارد کشوری مثل آلمان شدن، یک سری آموزش‌های ویژه‌ای براشون در نظر گرفته شده با در نظر گرفتن اینکه این موضوعها تابو، در مورد سکشوالیته زن، در مورد اینکه رضایت در روابط جنسی چیه، در مورد اینکه اصلا پریود چیه و مبحث بارداری رو چجوری باید هندل کرد و مدیریت کرد. و ما این رو کم داریم در ایران. ما درسته که در شبکه‌های مجازی شروع می‌کنیم حرف زدن، اما بارها پیش اومده که وقتی یک نفر، چه زن باشه چه مرد باشه، چه فارغ از اینکه ما بدونیم جنسیتش چیه، یک شناسه شروع می‌کنه راجع به پریود اصلا صحبت کردن، راجع به آزار جنسی صحبت کردن، علاوه بر تاییدها و تشویق‌هایی که میشه، بیشتر از اون بهش توهین میشه و بیشتر از اون تابو انگار که داره ازش پاسداری میشه و تابو شکستن هزینه بسیار گزافی برای اون فرد و جامعه داره.
با سپاس از سوده راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.